تو نمیشه جان. تا کجا؟ اصلا خبر داری لوبیا چیتی در مرز 70,000 تومنه؟
زنگ بزن ببینم الان چند شده تو همین ثانیه، چون ثانیه به ثانیه داره میره بالا.
یعنی یه هول بدن کیلویی شده 70,000 تومن. بله دیگه، این بزرگوارم دید تا کسی حواسش بهش نیست نخود آش تورم شد و قیمتش رو کشید بالا. میخوام بگم که لوبیا هم رفت. حالا شاید با خودتون بگید که لوبیا چیتی نمیخریم و نمیخوریم، مصرفمون بالا نیست و حله. من تعجبم از این مرغه. آقا چرا این مرغ هر قسمت بدنت جداگانه گرون میشه؟ قبلا تخم مرغ گرون شده بود، الان پای مرغ هم قیمت مرغ شده. یعنی این مرغ با خودش و اعضای بدنش درگیره، دارن با هم رقابت میکنن. تخم مرغ از مرغ میزنه جلو، پای مرغ از ران مرغ میزنه جلو، سنگدان از جیگر مرغ میزنه جلو. از همه بدتر شدن اینا. چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟
مرغ چقدر ارزون شده؟ همه چی ارزون شده، سال به سال ارزون تر.
بعد هیچ کس هم نیست به این مرغ و خروس اعتراضی بکنه. چطوری اعتراض کنه؟ خب اینم سوال شما دارید؟ این یکی از وزرای زحمتکش و خدوم کشور دوست و همسایه پاکستان. جریان از این قراره که وزیر پاکستانی در حالی که گردنبندی از سیب زمینی و گوجه فرنگی و سبزیجات به گردن خودش آویزون کرده بوده، خبرساز شده. یعنی به جای اینکه بره مشکل حل کنه، دو تا دل از سیب زمینی و گوجه فرنگی انداخته به گردنش و رافته رفته سر کار. آره میدونم اون سیب زمینی بوده، کوچیک بوده، وزرای ما که نمیتونن مرغو بندازن دور گردنشونو یا مثلا گوسفندو. انتظاراتی داری دا؟ تا برنامه بعدی هم خدا نگهدار.
خدا حافظ. همین حالا، همین حالا که من تنها. خدا حافظ، به شرطی که بفهمی تر شده چشمم.
بعضی ها معتقدن که ما در وارداتمون و تهلنجیامون هم مافیا داریم. مافیای تهلنجی دیگه نداشتیم که الان اینم بعضیا میگن داریم، اما خب اینم به نظر میرسه از عدم نظارت جدی و همچنین خلأهایی که در قانون واردات هست به وجود میاد دیگه. در واقع شفاف نبودن همه بخشای واردات و فعالیت غیر اصولی بعضی از تعاونی های مرزنشینی و تهلنجی دست افراد سودجو رو باز گذاشته، که این موضوع هم نیاز به ساماندهی داره. خانم ها آقایان، لطفاً امروز به ما بگین آیا تا به حال کالاهایی که به صورت غیر رسمی وارد کشور میشن رو از مناطق مرزی خریدید؟ اگر بله، از قیمت و کیفیت این اجناس راضی بودین؟ 30,036,37,22,65,25,25.
من 2-3 قسمت از مناطق مرزی خرید داشتم و نسبت به شهر خودمون شاهرود قیمتاش خیلی مناسب بود و جنسایی هم که گرفتم جنسای خوبی بود و راضی هستم و فکر میکنم حالا به نوعی مناطق مرزی به خاطر اینکه حالا یک سری مالیات ها و یک سری برنامه های دیگه رو نداره قیمتاش مناسب تره و خیلی مراجعه میکنن به عنوان مثال مرز این که برون که نزدیک به شاهرود هست که ما رفتیم یا مرزهای دیگه، مردم مراجعه میکنم برای خرید و راضی هم هستن. با تشکر از شاهرود.
من خودم به شهر مرزی سفر نکردم، ولی خانواده سفر داشتن، برای من هم سوغات خریدن، لباس بوده، قیمت ها مناسب تر بوده و جالب اینه که تا الان که هرچی برای من خریداری شده از جهت کیفیت مشکلی نداشته. اما من خانواده های رو سراغ دارم که از همون شهرهای مرزی لوازم برزی خریدن با قیمت کمتر، اما متاسفانه این وسیله یا روشن نشده یا اگر هم روشن شده عمرش طولانی نبوده، نهایت تا 1 سال کار کرده. البته خودم این تجربه رو دارم که یک تلویزیون برای خودم خریدم از استان کردستان، شهر بانه، الان 5 سال دارم باهاش کار میکنم، ازش استفاده میکنم، خوشبختانه هیچ مشکلی هم براش پیش نیومده. من فکر میکنم در این زمینه یه مقداری چاشنی شانس هم باید همراه باشه که آیا اون چیزی که خریداری میشه با کیفیت هست یا خیر. تشکر میکنم، شبتون شکلاتی.
تو بازار کیمیا آبادان خرید کردم، قیمتش خوبه ولی کیفیت کالاشون پایینه. این سایه وارداتیه، وارداتی هم اسمش بنادر خودشه، ولی امیدوارم ما انشالله بتونیم جنسای ایرانی رو بخریم با دوام قوامی که دارن. و امیدوارم که تولید کنندگان ما فقط به فکر پول نباشن، اگه دارن رقابت میکنن با هم دیگه در رابطه با کیفیت دوام و قوام جنس با هم رقابت داشته باشن تا ما بتونیم کالاهای ایرانی خودمون رو باعث ایجاد اشتغال برای کارگرامون میشه، راه اندازی کارخونامون میشه، توسعه و شکوفایی اقتصادمون میشه، شاهد اون باشیم. نه ما برای تحکیب بازار کیمیا تعلیمی ها رو بیاریم اینجا بگیریم بگیم آقا جنس های درجه یک و دو به قول معروف به عنوان جنس صادراتی و جنس خارجی بگیریم با کم برابر قیمت بگیریم. سپاسگزارم، دستتون در نکنه.
۹۷۰ تای تلفن 25 نوشتم با کیفیت و بی کیفیت همه جا هست، چه لب مرز چه مرکز کشور. رضا از خوزستان هم نوشته کاش در بنادر، دقیقاً در بنادر کارخونه همون کالاهای تهلنجی احداث بشه و همون فعالان این عرصه رو جذب کنن. فکرشو بکنید، به این میگن مهندسی معکوس تهلنجی ها یا همون قاچاق خودمونی. نه قاچاق خودمونی که بهش نمیگن، ولی مهندسی معکوس تهلنجی. حالا ممنونم رضای عزیز از خوزستان. مهمان داریم، کارشناسمون امروز جناب محمدی فر هستن، در حوزه تجارت متخصصن و میتونن در مورد موضوع برنامه کارشناسی برامون صحبت کنن. سلام جناب محمدی فر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و شما جناب آقای امیدی.
ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. آقای محمدی فر، میشه در ابتدا بگین که اصلا چرا از کالای قاچاق در کشور ما استقبال میشه؟
بله، من میخوام یه تقسیم بندی بکنم. ابتدا ما یه رویه تجارت رسمی داریم که کالا از طریق مبادی قانونی و با تشریفات مشخص وارد میشه. یه فرآیندی هم داریم که فرآیند قاچاق کالا، همه این فرآیندها رو دور میزنیم. این وسط یه فرآیندی به تدریج ایجاد شده که در واقع به صورت قانونی یا شبه قانونی با استفاده از مصوبات هیئت وزیران، شورای تامین، شورای عالی امنیت ملی، یه سری کالاها میاد که در واقع همه میدونن این کالا داره وارد میشه، ولی چششون رو می‌بندن که نمو بهش میگه معافیت‌های تجاری یا استثناءات تجاری. که اینطور که من از موضوع برنامه شما متوجه شدم و صحبت شنوندگان، بیشتر کالاهایی که در واقع الان در موردش صحبت شد در قالب استثناءات تجاری میاد که مناطق آزاد تجاری صنعتی هستن، از طریق معابر کوله‌وری، از طریق تهلنجی، بازارچه‌های مرزی، تعاونی مرزشین و سایر موارد که ما در واقع اینا رو بررسی کردیم، بیش از 80 نوع استثناء داریم از قواعد رسمی تجارت که خودش یه آسیبیه و متاسفانه رو به افزایشه. حالا بحثا زیاده، من بیام از روی این 80 نوع استثناء تجاری رو بحث تهلنجی به صورت مشخص صحبت کنیم. کالای تهلنجی از اول چی بوده؟ از اول فلسفش به این صورت بوده که خب لنجهایی که می‌رفتن بار تجاری از کشورهای خلیج فارس می‌آوردن، اون ملوان یا خدمه کشتی که صاحب بار نبوده و حالا معمولا درآمد محدودی هم داشتن، یه مقداری کالا، روغن، برنج برای خودشون می‌آوردن که اصطلاحاً بهشون میگفتن تهلنجی. پدیده که الان باش مواجهیم این تهلنجی شده کل لنج، یعنی کل لنج رو یا حتی 1.5 برابر ظرفیت لنج رو بار میزنن میارن، ولی همچنان بهش میگن تهلنجی. و آمار عجیب غریبی داره، استفاده مبارزه با قاچاق کالا رقم 2 تا 3 میلیارد دلار رو برای این عنوان کرده. وزرای سابق صنعت مدن رقم 4 تا 5 میلیارد دلار رو برای این مطرح کردن، یعنی که یه آسیب برای کشور.
خب
الان به عنوان مثال 5 میلیارد دلار کالا داره وارد میشه، این ارزش از کجا تامین میشه؟ این چه اثری روی بازار ارز کشور میذاره؟ یا سایر مقررات، مثلا رئیس سابق بانک مرکزی گفت که ما به کره ای ها گفتیم آقا این 4 5 میلیارد دلار یا 7 میلیارد دلاری که در واقع بلوکه شده رو ما برگردونید، وگرنه ما مثلا کالای ال جی سامسونگ رو اینجا متوقف میکنیم و نمیذاریم به فروش بره. بعد دیدیم که اونا اصلا هیچ باکشون نبود، همین کالا داره از طریق تهلنجی میاد و هیچ نظارتی نمیشه. لذا این تهلنجی و حالا سایر استثناءات تجاری شده محلی برای دور زدن قواعد. آقا شما الان کسی میخواد وارد تجربه بده بگه من ارزم از کجا آوردم که بازار ارز کنترل بشه، دیدم شنوندگان شما خوب اشاره کردن، بحث گارانتی هست، بحث شناسه کالا هست. حالا درسته کالای داخلی هم بعضن با مشکلاتی بر میخورن، ولی خب یه سازمان حمایت از مصرف کننده هست، یه جایی میشه شکایت کرد، ولی کالایی که از طریق تحلیلی بانه یا جای دیگه خریده میشه واقعا هیچ حقوق مکتسبی برای مصرف کنندگان وجود نداره.
یعنی میگید که شما میفرمایید که مصرف کننده هم راضی نیستن از این کالا؟
غالبا اینطوری بوده، یعنی حداقل اطمینان خاطر ندارن. هم یکی از شنوندگان خوب اشاره کرد، گفت شانسیه شاید یه کالایی بگیریم خوب باشه، ولی یه کالایی هم بگیریم.
من سوال ابتدایی من حالا نمیدونم شما متوجه شدید چون پاسخی ندادید، من فکر می‌کنم مرتبطه با بحثمون کاملا. ببینید الان شما می‌فرمایید که مردم مصرف کننده راضی نیست از این کالا، خب از طرفی می‌فرمایید که الان افزایش پیدا کرده واردات این کالاها به کشور. خب این کالاها که نمیان اینجا هواخوری، یعنی کینا رو خریداری میکنه، یعنی یه استقبالی داره از این کالاها صورت میگیره در کشور.
درست.
خب دلیل این استقبال چیه؟
آیا امیدید این به دلیل ممنوعیت هاست؟ خب ما الان به خاطر شرایط ارضی کالاهایی که مشابه تولید داخل دارن یا کالاهایی که حالا لوکس هستن و گروه 4 محسوب میشن وارداتش به کشور ممنوع شده.
خب
به خاطر شرایط ارضی کشور، اقتصاد ملی که حالا من جلوتر میگم، بحث تحلیلی ما یه دوگانه داریم، اقتصاد ملی و اقتصاد محلی، که مسئولین تا این دوگانه رو حل نکنن نمیتونن یه راهکار درست برای این موضوع بدن. ما به خاطر اقتصاد ملی اومدیم یه سری کالا رو ممنوع کردیم، ولی این تحلیلی شده در واقع یه جوری سوراخ این قاعده که آقا الان کالای ایکس و ایگرک که الان میخوام برندشو نام ببرم یا فلان محصولی که نم نوشابه انرژیزا چیه پوشاک اینهایی که الان ممنوعه، چون از این طریق میاد، خب بله یه بازاری مثلا اون منطقه هم که مصرف نمیشه، اکثرا میاد شهرهای مرکزی، میاد مشهد، تبریز، تهران، شیراز، جایی که لوکس میخرن و این خب یه استفاده این میشه. از طرف دیگه هم بله یه عده هستن که به کالای ایرانی مثلا خیلی احتمال ندارن، دوست دارن کالای در واقع خارجی بگیرن و این بازار رو در واقع پوشش میدن و ازش استفاده میکنن.
درسته.
ولی آیا توی سایر مسائل مثل خدمات پس از فروش، آیا این کالایی که از تحلیلی میاد آب خورده باشه، نخورده باشه، سالم باشه، نباشه، تو این حوزه دیگه هیچ اطمینانی برای مصرف کننده وجود نداره؟
نه، من عرضم این هستش که به نظر میرسه یک آسیب شناسی نیاز داره که خب چرا با وجود این همه خطراتی که داره خرید کالای تحلیلی برای مصرف کننده بازم تن میده و میره اون کالا رو میخره. باید ببینیم ما کجای کارمون ایراد داره که مصرف کننده ترغیب میشه هنوز بره اون کالا رو خریداری بکنه. این خیلی سوال مهمیه. یعنی در واقع مسئله اینه، یه وقتی ما میایم صورت مسئله رو پاک میکنیم، بعد میگیم خب چرا الان کالای قاچاق در کشور ما داره وارد میشه. یعنی همیشه که نمیتونیم با نامه و با ممنوع کردن جلوی هر چیزی رو بگیریم. اگر جواب میداد فکر کنم الان همین قاچاق وجود نداشت دیگه. اگر بنا بود یه وقته یه مشکلات رو باید ریشه‌ای حل کرد.
در رابطه فرمایش شما این نکته بخوام بگم، اگر محصولات داخلی ما کیفیتشون بره بالاتر، یکی از ریشه‌هاش همینه. اگر محصولات داخلی ما در واقع کیفیت بالاتری داشته باشن، طبیعتاً تمایل به برندهای خارجی کمتر میشه.
درسته.
یه مردم لازم نیستن بپذیرن. ولی تا وقتی که بعضی از اونها برندهای ما پیشرفت کردن ولی شاید نیاز به پیشرفت بیشتری داشته باشن، اگر این توسعه شکل بگیره طبیعتاً خب ذائقه مردم هم تغییر میکنه و میتونن به سمت کالای داخلی بیان و دیگه تن به این ریسک ندن که حالا کالای خارجی بگیریم آیا این در واقع درست کار کنه یا نه.
درسته. آقای محمدی فر، حالا با وجود همه مسائلی که وجود داره، به هر حال نمیشه واردات تحلیلی به این شکل تایید کرد به کشور، چون دیگه شما فهمیدید تحلیلی نیست، این کل لنج رو دارن میان و وارد میکنن. منتها از سمت دیگه بحث معیشت ملوانان و مرزنشینانی که از این راه دارن کسب درآمد میکنن هم در میانه. چاره چیه که اونها هم آسیب نبینن؟
دقیقاً، خیلی نکته خوبی اشاره کردید. حالا من توی صحبت شنوندگان هم این نکته قشنگی گفتن که ببینید مثلا فلسفه مناطق آزاد، من تو پرانتز عرض کنم، اینه که کشورهایی که مثلا توسعه واردات دارن، سیاستشون واردات میان، یه سیاستی رو اتخاذ میکنن به اسم جایگزینی در واقع واردات، به این معنی که کالاهایی که وارد میشده رو از اون از یه زمانی به بعد میان حداقل درصدی از ارزش افزوده شو توی کشور خودشون ایجاد میکنن. مثلا یک یخچالی که کامل خارجی بوده میان یه منطقه آزادی میزنن، میان خیلی خوب تو مثلا کمپرسور و بدنه و چی و چی و بدون حقوق ورودی بیار، ولی کالا داخل کشور من تولید بشه. این یکی از راهایی که ما واقعا بیایم همین کالایی که الان زنجیرش کامله، الان زنجیره ارزی مثلا لوازم خانگی توی بانه کامله، هم زنجیرش تا تهران، هم زنجیره فروشش، هم اصنافی که اونجا وجود دارن. یکی از راهکارهای اساسی اینه که ما بریم به سمت تولید توی همین مناطق و این کسانی که دارن از طریق کولهبری میارن، تحلیلی میارن، برن به سمت اینکه مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید این محصولات رو در واقع وارد کنن
که حداقل اشتغال زایی بشه.
دقیقاً احسن. این یه نکته است که متأسفانه تو مصوبات هیئت وزیران اون دوگانه‌ای که عرض کردم خدمتتون، اقتصاد ملی و اقتصاد محلی، تو مصوبات کلان بحث اقتصاد ملی رو می‌بینیم که آقا نه اینو ببندیم بره ضربتی دستکی 10 روزه طرح بدیم 20 روزه طرح بدیم بره.
البته این مورد رو من مثلا در منطقه آزاد عرس دیدم که کارخونه‌های بسیاری اونجا احداث شده و این کارو دارن انجام میدن، اما خب در خیلی از نقاط هم اینطور نیستش.
بله تو تحلیلجو اینا چون بحثمون حالا من انتقاد به بحث دیگه میطلبه، ولی تو تحلیلجو اینها باید به این سمت بریم.
بله.
از اون ور در اقتصاد محلی مثلا نماینده مجلس اون شهر یا امون جمعه محترم اون شهر اسمان کسایی که هستن دغدغه‌شون معیشت اون منطقه است، میگن نه حالا مثلا قاچاق داره میاد، بله برای اقتصاد ملی ضربه میزنه، ولی اینجا 10,000 نفر 20,000 نفر اشتغال دارن. لذا این دو تا مسئله باید توامن حل بشه و طرحی داده بشه که اولا حالا بخوایم آسیب شناسی کنیم طرحی گذشته رو، یکی اینکه ضربتی و دفعتی نباشه. طرحی قبلی گفتیم آقا از فردا دیگه نیارید، خب این مردم اعتراض کردن
و هیچ وقت اثرگذار نبوده.
بله و استثنا اثر عکس داشته، یعنی بعضی اومدن یه فشار بیشتری آوردن، مجبور شدن برای اینکه مثلا تبعات امنیتی اجتماعی نداشته باشه معافیت بیشتری بدن به در واقع ملوانان و مردنشینا. نکته بعدی اینکه آقا این معافیتی که شما دارید میدین، فعلا پذیرفتیم سالی 5 میلیارد دلار داره به اقتصاد کشور لطمه میخوره میاد، اینو حداقل شفاف بشه، بیان یه ثبت آماری انجام بدن، معلوم بشه آقا چه کالاییه، چی داره میاد، کی داره میاره. بگیم خیلی خوب این معافیت باشه. الان متأسفانه مسئولین ما، مسئول محترم جای مختلف وزارت صنعت از جای دیگه، یه خورده میترسن که آقا این مثلا میگم ما یه جایی امضا کنیم که قانونی بشه کالای گروه 4 بیاد. ما میگیم خیلی خوب شما این ریسکو بپذیرید، فعلا این شفاف بشه، این کالای بیاد، بعد اینو تدریجی کم کنیم با یه سری سیاست‌های تشویقی و ترجیحی دیگه این کاهش پیدا کنه. من به عنوان نکته آخرم چقدر وقت دارم؟
ما کمتر از یک دقیقه زمان داریم.
یه نکته آخرم بگم، یه راه خیلی میانبر برای این قضیه اینه که الان کالایی که میاد رو ما مدیریت نمی‌کنیم، کشور امارات داره مدیریت می‌کنه، همش داره از اون طریق میاد. ما اینجا می‌شینیم میگیم آقا مثلا این کالای گروه 4 انقدر بیاد، ماده اولیه بیاد، فلان بیاد، بیشتر بیاد، در صورتی که اون بازار توسط کشور امارات داره مدیریت میشه که چه کالایی بیاد چگونه بیاد. ما باید یک استراتژی کوتاه مدت و میان مدت داشته باشیم که این بازار رو از امارات بگیریم و بیایم توی جزایر جنوبی کشور خودمون مستقر کنیم که این بازار قابل مدیریت باشه، کالایی که داره میاد از این طریق. و الان مثلا میایم قاعده میذاریم که مثلا بره ماده اولیه داخلی بیاره، ولی تو امارات کالایی که هست مثلا همش لوازم خانگی و گروه 4
بسیار.
و سایر مواردی که مثلا اماراتی ها یه مدت میگن آقا تحلیلی تعطیل شد، تعجب میکنیم میگیم چرا، میگن آقا اماراتی ها مثلا با لیزان ها بد رفتاری میکنن و تعطیل کردن. این مدل هم اگه فیش بریم میتونه یه راهکار میان مدت باشه که موضوع رو حل کنه.
سپاسگزارم از شما جناب محمدی فر، کارشناس حوزه تجارت.
باشین، خدا نگهدار.
واقعیت اینه که ما چه فعال اقتصادی باشیم چه نباشیم، با توجه به معاملات و خریدهای روزمره به نوعی در اقتصاد کشور نقش داریم که اگر در جایگاه یک شهروندیم با دقت در خریدمون و اگر مسئولیم با دقت در نظارت و قوانینمون میتونیم نقاط ضعف رو برطرف و نقاط قوت رو تقویت کنیم. خیلی ممنونم که با عصر اقتصاد همراه بودید. عزتتون مدام، سایتون مستدام. خداحافظ.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
ضربان اقتصاد.
سلام، صادقی هستم، کارشناس بازار جهانی نفت خام و انرژی. آخرین وضعیت بازار جهانی نفت خام در بورس‌های نیویورک و لندن مربوط به اول نوامبر 2021 رو خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم. نفت خام متوسط وست تگزاس آمریکا WTI 83.18 دلار، 0.47% کاهش داشته. نفت خام برنت دریای شمال 83.59 دلار، 1.16% کاهش داشته. نفت خام مارس امریکا 79.67 دلار، 0.96% افزایش داشته. نفت خام سبد اوپک 82.41 دلار، 2.50% کاهش داشته. نفت خام عمان 81.72 دلار، 0.05% کاهش داشته. نفت خام دبی 81.55 دلار، 0.33% کاهش داشته. با تشکر، خدا نگهدار.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. www.radioiqtisad.ir
شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید در بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد. موفقیت مجموعه تلاش‌های کوچکی است که هر روز به طور مداوم تکرار شود. اگر جاده‌ای پیدا کردید که هیچ مانعی در آن نبود، به احتمال زیاد آن جاده به جایی نمی‌رسد. تکرار کنی. امروز با اندیشه‌های بلند برای اجرای تصمیم‌های عالی به سوی عظمت پیش می‌روم و ایمان دارم تا رسیدن به بیکران هستی گامی بیش باقی نمانده است. از خدا میخوام خوشی و شادی رو نصیبتون کنه، لباس تندرستی رو به شما بپوشونه و موفقیت رو در مسیرتون قرار بده. عصرتون به خیر و شادی. شنوندگان عزیز، اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. بزرگترین ضعف ما در تسلیم شدنه. مطمئن ترین راه برای موفق شدن اینه که همیشه و همیشه فقط یک بار دیگه تلاش کنیم.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودر.